در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. الهی که حال دلتون خوب باشه. ایام فاطمیه است. امیدوارم که بهترین خیرات و برکات در این روزهایی که مزینه و منبر به نام حضرت زهرا برای تک تکتون رقم بخوره. حتما تو این روزا، تو این شبها، تو محافل و مجالس برای ما و همه اهالی خوب سمت خدا دعا بکنید. آقای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزان هم جای جای ایران عزیز ما سلام دارم، احترام و دعا و از خدای متعال میخوام که به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها عنایات خاصه رو بر عمر عزیزان، زندگی عزیزان، فرزندان عزیزان نازل بفرماید.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
خدا را شکر.
الحمدلله. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چل رنگ تعلق پذیرد آزاد است. ما این هفته ها داریم راجع به حریت صحبت میکنیم و خوش به حال همه اونهایی که زمینگیر نیستند و آسمانی هستند. نکته ها باقی مون انشاءالله این جلسه خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگترین جمال برای انسان و در بین فضائل روحی و اخلاقی این است که انسان حریت اراده رو داشته باشه، تحت تأثیر عناصر نفسانی و عناصر خارجی تصمیم نگیره، روی ارزش‌ها معامله نکنه و مصلوب الاراده نشه در زندگی. هرچند که زندگی معاصر، مخصوصا کسانی که مثل اکتاپوس خودشون رو مسلط کردن بر دنیا، زمینه رو جوری فراهم میکنن که ملت‌ها اراده نداشته باشن که سرنوشت خودشون رو خودشون بنویسن. یعنی حاکمیت ملی مثل کبریت احمره. شما خیلی کم میتونه در ملتی پیدا بکنید که خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. الان ملت‌های مسلمان چه ملت، کدوم ملت راضی بود به اوضاعی که در غزه گذشت؟
بله.
اما چنان افرادی رو مسلط کردن بر ملت‌ها که مسلمان‌ها نتونن تکون بخورن، نتونن از عزت خودشون، شرف خودشون. غزه صرفاً یه نقطه جغرافیایی نبود، رویارویی بالاخره تمدن اسلامی با یک فرهنگ بسیار عفنی بود که به هیچ حرمتی احترام نداره، کرامت انسانها رو شکسته، با حق ویژه دنیا رو اداره میکنه، با الچیلو به مکیالین دنیا رو اداره میکنه، انسانها رو طبقه بندی کرده.
غزه عیار و امتحان و ابتلای انسانیت دوران معاصر بود.
واقعا همینطور است. و یه بیداری درست کرد در دنیا بی نظیر و اولین بار ملت‌های دنیا رو متحد کرد. یعنی اولین بار ملت‌های دنیا در یه امری اتفاق داشتن، اونم دفاع از مظلومین غزه و نفرت از اسرائیل بود. لابی صهیونیست آیپک اونقدر کار کرده بود روی افکار، روی باورها و مظلومیت مثلا صهیونیست‌ها و مبارزه با سامی ستیزی همه به هم ریخت. یعنی یک کار بسیار بزرگی صورت گرفت و ما اینو زمینه بیداری رو، آتش به عدالت رو همه احساس کردن در دنیا، متوجه شدن که کسانی دنیا رو دستشون گرفتن که اینها بویی از عدالت ندارن و تشنه برای عدالت جهانی. اونی که در روایت هست که بعد ان ملعت ظلم و جورا، ملعت خیلی کلمه مهم است و یملعو هم در اولش اونم خیلی مهم است. حضرت یملعو دنیا را قسطن و عدلن و حضرت امام میگه
ظلمن و کما ملعت ظلمن و جورا،
حضرت امام خدا رحمت کنه میفرمود یملع که میگه با عدالت پر میکنه، معلوم میشه داخل خونه هم پر عدالت میشه، نفوس انسانی هم به عدالت میرسن، عدالت اخلاقی،
چون همه تشنن.
بله، کلمه یملع اینه میرسونه.
بله،
وقت بعدا ملعت هم نشون میده که یک نظام جهانی ظلم رو در دنیا مسلط میشه، درست میکنه که دنیا ملعت که ملعت میشه، یه نظام ظالم بر دنیا مسلط بشه. یعنی تمام اوضاع نشون میده انشاءالله قرب ظهور رو.
حالا
ما بحثمون در این است که شرف بزرگی است که انسان در زندگی خودش شرایط جوری بیاد که افکار اندیشه خودش رو، باورهای خودش رو زیر پای خودش نگذاره و به طور آزاد مستقل تصمیم بگیره و این بسیار منافیها داره. ما اون منافیها ضد حریت ها رو میخوایم برای عزیزان بحث بکنیم. من اول این عوامل رقیت، عوامل وابستگی، عوامل برده شدن در دنیا، اینا
بندها رو شما میخواید
آره بشماریم. بله، که اینا حریت از انسان میگیره. اولیه که مفصل بحث میکنیم ضعف توحید است. وقتی که انسان اعتقادش این نباشه که یک اراده حکیمانه همه چیز دستش گرفته است، عظمت الامور به ید الله، این بالاترین حریت برای انسان میاره و در طول تاریخ شاهکارها درست کرده از جهت حریت. وقتی که همه قوا، همه نیروها برگرفته از همین نیروست در دنیا و اگر نازی کند بر هم فروری زند قالب ها، در هم فروری زند قالب ها، تمام ذرات عالم و ذل له کل شی هست و سماوات و مطویات به یمینه هست، کل کائنات در کف دستشه، دیگه از چی میترسه؟ اینو مفصل بحث میکنیم. دومش هم عبارت هست از احتیاج، فقر، نداری، این حریت انسانه میگیره. اینو مفصل بحث میکنیم، مخصوصا در عرصه بین المللی. اگه یه ملتی احتیاج داشته باشه، محتاج باشه در این روزگار،
بله،
دیگه اون ملت سرنوشتش رو خودش نمی نویسه، آیندهش دست خودش نیست. این باز منافات داره با
استقلال منافات داره.
بله بله، الان بعضی کشورها رو تا خرخره مقروض کردن، دیگه اینها هیچ اختیار از خودشون ندارن. اگر هزینهشون آمریکا سالانه پرداخت نکنه، اینا نمیتونن تصمیم بگیرن، باید تابع باشن برای کسی که هزینه اینها رو تامین میکنه. و سوم ترس از قضاوت اجتماعی است. یه اراده بسیار محکم قوی میخواد که تحت تاثیر قضاوت اجتماعی قرار نگیره. لا یقال، اینها انسان را بیچاره میکنه از جهت حریت. انسان حر هیچ وقت تحت تاثیر این روزگار اینجوری اومده. روزگار کی آورده است؟ روزگار میگه معصومه، من عقل خودم رو کنار بگذارم و تنازل بکنم از عقل به خاطر اینکه جمعیت این طرف داره میگه ما هم همینطور راهون بگیریم، هم رنگ جماعت شو. اینا مفصل بحث میکنیم. چهارمی هم طلب تشخصه. بعضیا آتش دارن برای تشخص، برای اینکه برجسته بشن،
خودشون رو نشون بدن،
آره، مشارون بلبنان بشن، هر کاری رو میکنه برای اینکه تشخص داشته باشه. این یه مرض بزرگ روحی است و ناشی از این است که روحن این نقص داره که سراغ تشخص داره. ما من احد تجبره او تکبره الا لذلت وجدها فی نفسه. حضرت هم هر کس دیدی که تکبر تجبر داره، حتما بدونید که لذلتن وجده فی نفسه، یه کمبودی داره، اون کمبود رو میخواد جبران بکنه، سرپوش سرش بذاره، یه جوری میخواد که خودش بزرگ نشون بده. این هم در روزگار ما باز آتش این کارو خیلی درست کردن و
ترامپ اینجوریه.
بله و اون که دیگه
اوجشه،
میره به پشت بوم کاخ سفید که دیده بشه تا اینجا آتش داره. و چقدر ناراحت بود که چرا من به عنوان برنده
صلح جایزه صلح نوبل،
واقعا کارهای کودکانه. من ایشونه که میبینم این روایت یادم میفته که در آخر از زمان کودک ها بچه ها سر کار میان، تولیت امور رو اونا دستشون میگیرن. اینو زمان سابق هر کس میخود میگفت مگه میشه یه طفلی بیاد، ما آذری میگیم چرپه، یه طفلی بیاد کار دست بگیره در حکومت بکنه، ولی میشه. دیدید که
دیدیم که شده
برجام وقتی پاره کرد مثل یک کودک اینجوری میکرد اینجوری میکرد. یعنی واقعا بشریت باید جبینش شرمنده است که اوضاع دنیا به این نقطه برسه که همچه شخصی بیاد برای دنیا تصمیم بگیره.
برای دنیا تصمیم
بگیره. بعدم بحث میکنم که نشون میده که دموکراسی غربی قدرت بالا آوردن نخبه را نداره. نتیجه چی میشه دیگه؟ ولذا دموکراسی غربی باید قید بخوره. عدالت نمیشه داد زیر تیر رأی، عدالت باید احراز بشه بعد صحبت دموکراسی مطرح بشه. و الا اینا که الان اومدن سر کار هر کدومشون چقدر 2 میلیون جمعیت زمان بوش پسر در عراق کشته شد، هر کدومش سراغش بری میبینی چه جنایت های کردن. قرار نیست که دنیا همینطوری هی تلفات هی تلفات. بله، مطلب پنجم این است که شخصی نقطه ضعف داشته باشه. کسی که نقطه ضعف داره
دستش زیر ساطور بقیه
است، تمام شد دیگه، نمیتونه آزادانه حرف بزنه، آزادانه تصمیم بگیره و این شرف بزرگ که حریت اینو داشته باشه. اینجا باز قصه های حکایت ها داریم که
انشاءالله بهش خواهیم رسید.
شیشو مدیونیته. اگه کسی مدیون باشه، یه نماینده مجلس حساب کنید که مثلا برای رأی گرفتن مدیون این اون شده است، فردا دیگه وکیل مردم نیست، وکیل همون شخصی است که اینو ساپورت کرده به اصطلاح امروزی ها و بالاخره اسپانسرش بوده است،
آوردتش بالا.
آره، آنجاست که حساس ترین مرکز تصمیم گیری باید کسی بشینه که نهایت حریت رو داشته باشه. زوال حریت در اون مراکز حساس تصمیم گیری فاجعه است. بدونید که تصمیمی که اونا میگیرن، یه جوانی خیلی پولدار شده بود، گفتن که چطور شد پولدار شدی؟ گفت رادیو مجلس رو گوش میدادم، هر تصمیمی گرفتن من میفهمیدم 6 ماه دیگه اوضاع اقتصادی مثلا کشور چی میشه. اون جای حساس، یعنی سیستم انتخاباتی ما نباید مدیونیت بیاره، این حتما باید علاج بشه. اگه این علاج نشه 100% ما بدونید که کمیسیون های مجلس موتور متحرک کشوره، افرادی باید اونجا بشینن یه تخصص خاصی داشته باشن. بله، هفتم عبارت هست از طمع. در روایت هست که شخص طمعکار مسته، فقط در جهنم از مستی بیدار میشه، میبینه کنار شیطان نشسته است. اتما رق و معبد، رق یعنی همان بالاخره زوال حریت. رق هم 2 قسم است، معبد غیر معبد. یعنی یه رقیتی هست ممکنه که آزادی درست میشه بعدا،
ولی که تا ابد بنده.
بله، مثلا اسیر شده دست صدام یه زمانی آزاد شد،
ممکن آزاد بشه. بله،
اما اون رق معبد همان طمع. انسان وقتی که طمع داشته باشه
تا ابد در بندشی. بله،
چون خودش رو باید آزاد بکنه، خودش هم در بنده. هشتم عبارت است از تعصب. شخص متعصب چشمش کوره، نمیبینه. در روایت است که شخص متعصب به خاطر تعصب شرار قوم خودش رو بر خیار قوم دیگری مقدم میکنه. یعنی شما حساب کنید که یه جای شهری تا طوائف مختلف اونجا جمعن، فردا انتخابات شروع میشه. اگر شخصی هوای طائفه خودشو داشته باشه در تعیین مسئول، این خلع عنه رقت الایمان. در روایت است من تعصب او تعصب له خلع عنه رقت الایمان، هیچ سهمی از ایمان نداره. اگر خودش تعصب بورزه یا کسی به نفع ایشون تعصب بورزه و ایشون نهی نکنه تماشا بکنه، در این صورت شایسته سالاری.
یه جاهای تعصب خوبه، ولی یه جایی که تعصب با حق منافات داره اونجا.
بله، تعصب به خاطر قبیله من، به خاطر فامیل من، به خاطر حزب من،
قوم و خویش منه، دوست منه، رفیق منه.
در قرآن هم میخونه ارحتی اعزو الیکم من الله. حضرت صالح رو گفتن تو طائفه بزرگی داری، اگه طائفت نبود تو رو میکشتیم. وقت میگه ارحتی اعزو الیکم من الله، طائفه خدا رو گذاشتی، چسبیدی طائفه من، طائفه من عزیزتر است از خدا. تعصب به خاطر اراده خدا، تعصب به خاطر دین خدا، تعصب به خاطر حق، الحق حق ان یتبع.
بله،
این همیشه باید معیار باشه، ولو علیه انسان باشه، ولو علیه منافع انسان باشه. ما یه نماینده داشتیم، یه نماینده فوت کرده، استثنایی بود،
خدا رحمتش،
استثنایی. یعنی یک نماینده آرمانی اگه بخوان جشنی بگیرن معرفی کنن، نماینده آرمانی در رای اول ایشونه. ایشونه گفته بود اگه فلان روستا گفته بود که آب نداریم، گفته بود که در بشاگرد اونجا بدتر از وضع شماست، من الان نماینده کل کشورم، اول اونجا رو درست میکنم،
عجب،
بعد سراغ شما بیام. که هیچ نماینده این کار نمیکنه، معنیش این است که رای خودش رو از دست بده. اما همچه حریتی واقعا چقدر ارزشمنده، چقدر قلب بزرگ داره. تحصیب اینجوریست. نهم عبارت است از حب دنیا، الحب یومی و یسم. حب چشم انسان رو کور میکنه، گوش انسان رو چر میکنه، دیگه باز نمیتونه تصمیم بگیره. وقتی شاه متوجه شد که مجنون این رد عاشق لیلا شده است، گفت لیلی رو بیارید برسونیم دیگه قائله تمام بشه، بنده خدا همینقدر ناله عاشقانه نداشته باشه. لیلی رو آوردن، دید شاه که هیچ سهمی از جمالم نداره. فوراً مجنون فهمید از قیافه شاه، گفت جناب بیا از چشم من نگاه کن.
زیبایی رو از چشم من ببین.
امیرالمومنین هم به این وارد شده ده نحجم الله، من عشق شیعن عشق بسره، هر کس عاشق چیزی باشه عشق بسره، چشم شکور میکنه. به یک حکی میگفتن که چطور میشه که مردم عیب خودشون رو نمیبینن، عیب مردم رو میبینن. و برای که مردم عاشق خودشونن، عاشق هم عیب معشوقه نمیبینه که. بله، حالا اینجا در حب دنیا چه کارا که نکرده این حب دنیا. اونجا باز بحث وارد میشیم که دیگه حریتش از دست میگه. دهم عبارت است از عواطف فامیلی. عواطف فامیلی خیلی قدرتش بالاست، یعنی کسی بتونه خلاص بشه از عواطف فامیلی که الان این فامیلش این خطا رو کرده، بتونی برای این فامیلت آزاد تصمیم بگیری، واسطه گری نکنی. این فامیلت اومده سراغ شما، شما مسئول هستید، اون وقت میخوان که یه استخدام ویژه خارج از قانون درست میکنن، تو این قدرت رو داشته باشی که بگی تو هیچ فرقی با بقیه نداری، اونها هر چقدر که برای من، تو هر چقدر برای من عزیزی، اونا برای من عزیزن. این خصوصیت علقه فامیلی بریده بشه. این فقط شاهکارش در معصومین دیده شده است که مشهور است که رسول خدا یه زنی دزدی کرده بود از بنی مخزوم، میخواست دستش قطع بکنه. بنی مخزوم جمع شدن، بزرگانشون گفتن در تاریخ ما بدنام میشیم، میگن که اینا کسی رو دارن که پیغمبر دستش قطع کرده، هر چی میخواد بهت بدیم، اما این ننگ رو نذارید دامن ما بیفته. حضرت فرمود در ادوار گذشته تمدن‌ها اقوام به خاطر این سقوط کردن، چه حد و بر ضعفا جاری می‌کردند، و بر اقویا اونا که گردن کرفتن جاری نمی کردن. والله اگر دخترم زهرا این کار رو بکنه هیچ ملاحظه ای ندارم بر باره زهرا.
اون که زهرا چقدر عزیزه برای عزیزه.
احسنتون. حالا حریت ببین فوران میکنه اینجا. و من اقبال تعلیه غیر مملوک. وقتی خدا به کسی اقبال میکنه خدا به پذیره کاری بکند که در نگاه خدا عزیز باشه، در نه نگاه مردم. اون غیر مملوک هست، هیچ وقت مملوک نمیشه. یازدهم، روابط و منافع جناحی است. بالاخره هر جناحی میخواد سر کار باشه، دفعه دیگه میخواد سر کار باشه، نیروهای خودش رو نمیخواد از دست بده، هوای اونا که دست تات کار کردن باید داشته باشه. این است که باید رابطه قطع بشه بین مثلا کسی که میخواد انتخاب بشه و کسی که میخواد انتخاب بکنه. یعنی یه راهکاری پیدا بشه، من نمیگم حتما تعذب، ولی یه راهکاری درست بشه. و الا طبیعی است که یه جناح سر کار اومده بهترین نیروها رو حتما کنار میگذاره، از نیروهای خودش استفاده میکنه، حتی تا پایین تر رده این کار رو انجام میده.
خیلی بده،
خیلی بده. یه وقتی خدمت شما عرض کردم که ما پستمی گرفتیم که مدیریت آموزش پرورش با انتخاب مدیران 5 سال به بالا باشه. تصمیم کردیم در شورای فرهنگ عمومی که نهاد رسمی است، تصمیم شد که ما جمع میکنیم مدیرانی رو که 5 سال بالا سابقه دارن و این کار کردیم. جمع شدن اون مدیرانی که همه چیز رو اشراف دارن در آموزش پرورش،
مدیران قوی.
بله قوی. اونا 3 نفر انتخاب کردن، 3 نفری که واقعا قدر. اون وقت معرفی کردم به شخص استاندار که از این 3 نفر یکیش انتخاب کن. دموکراسی بگی توش هست، شایسته سالاری به فنهای توش هست، این که از این طریق نماینده ها کنار میرن دیگه دخالت نمیتونن بکنن توش هست، این که ستاد انتخاباتی میره کنار دیگه اونا نمیتونن دخالت بکنن، اینم توش هست دیگه. ما چی میخواییم؟ این تا جناح حاکم گفتن ممکن نداره، گذاشتن کنار. این هم یکی از عوامل است که حریت انسان از دستش میگیره. 17 حب ریاست است. بعضیا اونقدر مستن از ریاست، طبیعی است که راهکارها رو انتخاب میکنن که هیچ وقت عقلانیت توش نیست. یعنی گاهی شما میبینید که در بعضی انتخابات سیاه نمایی به اوج میرسه. چرا؟ چند تا رای جمع بشه، منافع ملی کلا زیر پا میره برای اینکه به اون ریاست برسن
به هر قیمتی، بلو اینکه حق رو زیر پا بزن.
این که روایت هست که من طلب ریاست او حدث نفسه به ریاست ملعونه، کسی که دنبال ریاست باشه طلب بکنه یا حدیث ریاست تو نفسش داشته باشه ملعونه، یعنی دور است از رحمت خدا برای همین. و چه جنایت ها شده به خاطر ریاست، انشالله فرصت باشه من اینها رو توضیح بدم برای شما. دولت های عثمانی، خلفای عثمانی تا سر کار می اومدن بالاخره تمام فامیلاشون رو می کشت که مواده یکی از اینا کودتا بکنه علیه من. و با شاه طهماسب قرارداد بسته بودن که اگر کسی از اینها به تو پناهنده شد باید به من تحویل بدی. اونم قرارداد امضا کرده بود. خلیفه عوض شد، تا خلیفه جدید سر کار اومد برادرش از ترس اینکه اینو بکشه دختر داماد نوه همه رو برداشت پناهنده شد به شاه طهماسب در قزوین. خلیفه عثمانی گفت اینا باید به من بگی. هر چه تقلا کرد که منصرف بکنه گفت قرارداد داریم، قرارداد به هم بخوره رابطه دو کشور به هم بخوره. شاه طهماسب هم موافقت کرد، جلادها رو فرستادن از استانبول به قزوین. در قزوین همه اینها کوچک و بزرگ طفلم سر همه رو بریدن با خودشون بردن استانبول. ریاست اینه،
من باشم به هر قیمتی.
در حالی که کسی که رئیس میشه، چه رئیس اداره بشه تا بگیرد بالا، اونقدر کارش سخت است در آخرت، چون مسئولیت پذیرفته است، حسابش خیلی بالاست، خیلی بالاست. حالا در این باب قصه هست که سر وقت عرض میکنم. 13 کبر و منیت و استکبار، هم که 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است. استکبار، شیطان مستکبر بود، فرعون مستکبر بود، کسی که حق میدونه زیر بار نمیره
و تو رو بنده میخواد و تو رو بنده بله. دوست داره بله.
خود معاویه میدونست که امیرالمومنین چه فضیلتی داره. بعد شهادت امیرالمومنین وقتی زراره بن زمره به ملاقات معاویه اومد، گفت که باید از علی برام صحبت بکنی. گفت من معذور دار. گفت ممکن نیست. صحبت کرده، چه صحبتی کرده؟
خیلی من دوست دارم اون توصیه رو.
کان فینا که احدنا، تو دنیا میتونی پیدا کنی؟ کان فینا که احدنا،
مثل
ما بود، بین ما بود اما مثل ما بود. یعنی نمیتونستی تشخیص بدی که این رتبه داره، این خلیفه در زمین بزرگ اسلامی است. و آخرش مهم است، اونقدر گریه کرد معاویه، با عباه چشمشو خوش میکرد، میگه والله کان عبار حسن که زالک، والله علی اینجوری بود، پس چرا این همه جنگ کردی،
ظلم کردی؟
این میگه استکبار، منیت، کبر در مقیاس پایین، از خونه بگیر، از اداره، در سیاست، در تربیت، تا در عرصه جهانی. الان دنیا مبتلا شده دیگه به قدرت استکباری. یعنی اینا این همه جمعیت میکوشن، نمیدونن که این بده، این زشته. الانسان بنیان الله، ملعون من هدم بنیانه. این نگاه باید به انسان باشه. انسان یعنی بنیان خدا، بنیانی که خدا ساخته است. ملعون از کسی که بنیان رو از بین ببره. یه نگاهی داره دین ما به انسان، در هیچ مکتبی، هیچ مشربی اینو نداره. اونم این است که رسول خدا یه نفر کشته شد، معلوم نبود که کی رو کشته است. فرمود اگر در قتل یک نفس، یک انسان، کل اهل زمین، کل اهل آسمان شریک بشن، خدا به خاطر یه نفر کل اهل زمین و کل اهل آسمان رو عذاب میکنند. یه چرا این کشته شد؟ بله. حالا این کبر، این منیت، این استکبار، در روایت هست که ذره ای کبر در دل کسی باشه، اونو به بهش راه نمیدن. تلکت دارالآخره نجهل حال الذین لا یریدون علوون. علو همه کبره، من از این بالاترم، خودشو بالاتر میدونه، آدابم باید فرق بکنه، عروسی هم باید من فرق بکنه، خونه باید فرق بکنه، ماشین هم باید فرق بکنه، رفت آمد هم باید فرق بکنه. این
که مفصل تو اون بحث تشخص راجبش صحبت کرد.
بله بله. و چهاردهم عبارت است از حس انتقام. اگه یه وقتی حس انتقام اومد، انسان مست میشه، دیگه نمیتونه با حریت تصمیم بگیره. این هم در تاریخ جنایت ها درست کرده است. کربلا امام حسین هی اونا را دعوت میکرد به حریت. فکونو احرارن فی دنیا کن، در گودال قتلگاه. گفت من با شما جنگ میکنم، سراغ اهل بیت من نرید، سراغ بچه ها نرید. اگه دین ندارید، اگه از آخرتتون، از آخرت نمیترسید،
حر باشید.
حر باشید. اما هیچ تأثیری نکرد. چرا؟ چون اونا حس انتقام داشتن. یه نوشته داره ابن جوزی، خیلی خوندنی است، در تلبیس ابلیس، ایشون میگه که کربلا همش انتقام بود. میگفت شما حسین رو کشتید، امام حسین رو چرا مصلح کردید؟ امام حسین رو کشتید، چرا اهل بیتش حسد کردید؟ امام حسین رو کشتید، چرا سرش رو در شهرها گردوندید؟
چرا اسب دووندید؟
ای خدا خیرتون بده، همه رو گفته. ببینید حس انتقام که بیاد دیگه تعدیل شد. و و قدرت بزرگی داره هر کس که در برابر حس انتقام لجام بزنه. امیرالمومنین میگه که غضب رو، مولوی میگه در اون قضیه که به آب دهن انداخت به امیرالمومنین، میگه غضب بقیه رو لجام زدن ولی من غضب رو لجام زدم، هیچ وقت نتونسته من تکون بده،
مهارش دست من.
صدا زد خادمش رو، جواب نیومد. امیرالمومنین بازم صدا زد، بازم صدا زد، بلند شد دید اون طرف دیوار نشسته. گفت چرا جواب نمیدی؟ گفت یا امیرالمومنین من تا حال ندیدم شما عصبانی بشید، خواستم ببینم شما اصلا عصبانی میشید. گفت اونی که تو رو وادار کرده من عصبانی بکنی، عصبانی نمیشم تا اون عصبانی بشه. من شیطون
عصبانی کنه.
امام صادق میگه من از این خادم خودم بر امر را من الحنزل صبر میکنم. امر را من الحنزل، حنزل اون دهندونه کوچه که خاصی هم اسم خاصی هم داره که کسانی که قند دارن قندش نمیخورن، خیلی خیلی تلخه، خیلی تلخ. میگه بر تلختر از اون، یعنی رفتاری با من داره خادم من که بر تلختر از اون من تحمل دارم. چرا؟ چون اخلاق ایشون رو برای خودم مقامات میدونم. با این نگاه ما سراغ طلاق میریم، میگیم اینه که مثلا فرزن یه خانمی اخلاق ناجوری داره، یه آقایی که ناجوری داره، میگم این بسته تربیتی است، این تحفه تربیتی است، این کمند لطف است. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد که بستگان کمند تو رستگارانند. امام صادق آخر سر گفت که آقا جان والله دیگه این انصاف نیست که تو بخوابی من کار بکنم، یه روز مثلا تو بخواب من کار بکنم. تا در هر صورت این حس انتقام هم اینجوری تا
حضرت گفت مگه منو نمیشناسید؟ گفت چرا میشناسید؟ گفت برای چین کارو میکنید؟ بغضن لعبیک،
آره،
تو کربلا از بغض پدرت.
آفرین، اینی که شما فرمودید خیلی عالی. چند جا سید الشهدا با صدای بلند گریه کرده، یکی اونجاست که شما فرمودید، و این نشون میده که بالاترین جنایت در کربلا مال خوارج بوده. خوارج انتقام گرفتند، حس انتقام باز اومد در کربلا خودش نشون داد و حس انتقام رو صراحتن یزید ابن معاویه خودش وقتی که سرها بلند شد پیدا شدن از پشت تپه، اونجا نشون داد که چه حس انتقامی داره. اون جسارتی که به سر مبارک کرد که روزه اصلی اونه، نخوندن چه جسارتی کرده، روزی روز عاشوراست، همه اثر انتقام بود
که دلم خونکشه و این حریت رو میگه.
خبر شهادت سید الشهدا به کوفه رسید، والی کوفه نامه رو آورد انداخ به قبر پیغمبر، گفت که یا محمد هازا به هازا، اونی که اجداد ما رو کشتی
این به
این در برابران مدینه به هم ریخ. ما گفت شوخی میکردم چی میکردم، من جدی نمیگفتم. یعنی باز حسه
انتقام.
کسانی رو که حالا دیگه شما وارد شد ما وارد میشیم، کسانی که نمیتونستن اطرافیان خلیفه بودن حد بهش بزنن، امیرالمومنین حد میزد، میدونست که این تبدیل میشه به انتقام. فامیل خلیفه بود، هر چی میگفتن که این شراب میخوره اعتنا نمیکرد. آخر انگشترش رو آوردن وقتی مسعود آوردن پیش خلیفه، دیگه ثابت شد. خلیفه گفت حالا حد بزنید، هیچ کس نمیتونه بلند شه. امیرالمومنین بلند شد، گفت من حد میزنم. اون وقت مثل روباه که فرار میکنه در برابر شیر، اینجوری حضرت بلند کرد برد گذاشت زیر پاش، گفت لا یزیع لله حد و انا حاضر، جایی که من حاضرم حد خدا تعطیل میشه.
اینو با تمام این عناوینی که شما برشمردید میشه تطبیق داد که حضرت نه حب دنیا داره نه حب ریاست داره، تو اوج بندگی نه تعصب داره
نه ترس داره که در آینده
برشمرده،
میدونست اینها رو،
نه نقطه ضعف داره.
ای خدا خیرت بده. چون امام میگه لو کش ولقتام از تو یقینا، پرده کنار بره بر یقینم اضافه نمیشه، یعنی کاملا میدید که در آینده چی میشه. اما حسه در اردوگاه امام حسین ذره تشفی خاطر نبود، حس انتقام نبود، حتی نامه های کوفیون رو شب سوزوند که دست ابن زیاد نیفته، اما اون طرف تماما حس انتقام است. یعنی انسان یه جایی که استکاک پیش دا بشه با شخصیتش، با منافعش، نوعا اونجا اخلاق خودش نشون میده. اخلاق ملکه است، عمل نیست. عمل یه لحظه است، یه لحظه نیست. این عمل اگه تبدیل شد به ملکه، ملکه که غیر متصرمه به تعبیر علماء اخلاق،
یعنی چی؟
یعنی یه لحظه از یه لحظه نیست، از اونها نیست، عمل متصرمه، یعنی از بین میره. اما ملکه لا تزول و حالت نفسانی که لا تزول و سرعته
همیشه با تو هست.
اینه میگن اخلاق. موضوع علم اخلاق ملکات نفسانی، ملکات اخلاقی است. عمل به عنوان سبب پیدایش ملکات اخلاقی بحث میشه در علم اخلاق. اون وقت که استکاک درست شد با شخصیت شما، یه زنی اومد گفت یا امیرالمومنین زهر، زهر رو میگن حجیره، که هوا داغه داغه، گفت که شوهرم من اذیت میکنه، ظلم میکنه من. حضرت گفت پاشو بریم. گفت نه نه الان هوا داغه، مثلا نمیشه رفت بیرون. گفت عدالت تعطیل برداریست، باید بریم. مادن در ازت حضرت مرد اومد بیرون، گفت که این خانم شریک زندگی شماست، امانت خدا دست شماست، تا اینا رو حرفا رو گفت. گفت تو چه کاره هست؟ اونم نمیشناخ امیرالمومنین رو. گفت تو چه کاره هستی که در زندگی ما دخالت میکنی؟
به تو چه ربطی داره؟
به تو ربطی داره، در حالی که خدا ولایت داده همه ما رو.
نمیشناخ امیرالمومنین،
نمیشناخ. والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، کسی دیگر امر معروف از من منکر میکنه، اون نمیتونه بگه به چه ربطی داره. ولایت خدا داده است، والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض. حضرت باز نصیحت کرد، این عصبانی شد مرده، یه مشت محکم زد به سینه امیرالمومنین. ببین اینجاست که شما چه کار میکنید؟ به من اهانت شد، حرمت من نگه نداشتند، من یه مسئول عالی رتبه هم، من باید مثلا اثری از قوانینم معفو باشم.
تازه بماند که با خدم و حشم نرفته در
نرفته اصلا. تو وقت سرصدا بلند شد، مردم جمع شدن، بهش گفتن که بابا میدونی چیه؟ امیرالمومنینه. اونقدر ترسید، اونقدر ترسید. حضرت گفت نه ترس نداره، خودت اصلاح بکنی، من حرفی ندارم. یعنی اونی که من زدی، من انتقامش نمیگیرم، یه جمله بگم تمام، من تسر علی نفسی قط. رسول خدا یه بار به خاطر منافع شخصی انتقام نگرفت. من تسر لنفسی به نفع خودش قط. یعنی در قضای شخصیه ما تغییر نداریم، عصبانیت نداریم، اون وقت بیایم اقداماتی بکنیم، هیچ. در قضای شخصیه هر کاری میخوام بکنیم ناجبه مساله کلان جامعه اسلامی است.
بسیار عالی. و توی قضایای بعد از رحلت پیغمبر همین صبر امیرالمؤمنین و این حلم او نشانگر
همین مثال عالیه. حریت، حائج الغضب، شدید الصبر. اون لحظه که میبردن پای بیعت، نیزه بالا سرش، شمشیر بالا سرش، حائج الغضب، غضب هیجان میکرد، اما شدید الصبر، کاملا بر خود مسلط.
خیلی خوب. سلام خدا بر امیرالمؤمنین و سلام بر صدیقه طاهره زهرای مرضیه که این روزها و این ایام متعلقه به حضرت بود. چه خوب ثواب تلاوت و آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت. از آجای عاملی خیلی ممنونم، متشکر. و همینطور از همراهی شما یه سلام ویژه میکنم در این لحظه، در این ساعت، به هم بگه مخاطبان شبکه محترم افق که تکرار برنامه رو میبینن و همینطور شنوندگان خوب رادیو محترم معارف، محتاج دعای خیر شما هستیم. عزیزانم امروز صفحه 12 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه بقره، در دور جدید ختم قرآن برنامه سمت خدا. بشنوید و تلاوت بکنید، برمیگردیم در لحظات دقایق پایانی. انشاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم انشاءالله که زندگی منفر و مزین به نور قرآن باشه که وقتی حضرت زهرا فرمودن از دنیای شما من سه چیز رو دوست دارم یکی نگاه کردن به چهره رسول خدا انفاق در راه خدا و تلاوت کتاب خدا امیدوارم که همین تلاوت رزق و روزیمون بشه و هم عمل به آموزه های اون سه چهار دقیقه فرصت داریم تا پایان و انشاءالله نکته قرآن رو کوتاه بشنویم و دعا کنید و انشاءالله خدا
بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره آیه 89 فویل للذین یکتبون الکتاب بعیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون ویل در قرآن به معنی هلاکته و درباره خدا انشا نیست اخباره یعنی نفرین نیست بگیم وای بر یعنی خدا از یک کسی هلاکت بخواد این معنا نداره همه کار خود خداست یعنی هلاکت من ثابت است
بله
برای این افراد چند تا ویل داره یه ویل اقتصادی داره قرآن ویل للمطففین یه ویل ارضی داره که میگه ویل لکل همزت لمزه کسانی که آبروی افراد می‌ریزن یه ویلی داره برای کسانی که از حقیقت دستورات خدا غافلن ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون یه ویلی داره برای کفار که اینها چطور وحشت آخرت رو میتونن تحمل بکنن فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون ویل للکافرین و ویل للکافرین من عذاب شدید. اینم یه ویل است. یه ویل برای دروغه. هر کس دروغ بگه خودش آماده کنه. ویل یوم اذن للمکذبین 8 بار 10 بار تکرار شده در سوره مرسلات. یه ویلی هم داره برای ترک زکات. ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات. یه ویلی داره برای تحریف آیات خدا، دین خدا. و این مورد بحث ما همین است که میگه که وای بر کسانی که میان چیز دیگری می نویسن به نام خدا به خورد مردم می دن. دین خدا را تحریف می کنن، حقیقتش رو تغییر می دن. اینجا یه نکته ای داره، من اون برای اون انتخاب کردم. میگه وای بر کسانی که می نویسند، یعنی وای بر کسانی که قلم دستشون است اما به حساب می نویسن. بالاترین قلم در فضای مجازی است.
تازه اون وقت فضای مجازی نبوده.
آیا سند الان در یه لحظه میشه میلیون ها غیبت تهمت بهتان نوشت.
بله.
میلیون ها فالوور داره
و چقدر این ذریب پیدا میکنه.
اصلا تو بنابراین از مستاق بهترین این آیه ویل همین است. و بعضی گناهان است که نه قابل اینجور گناهان، نه قابل جبرانه، نه قابل مغفرت. ما اون کتاب نوشتیم نه بخشش نه جبران.
بله
خسارت. اونه عزیزم بخونن خیلی مفصل توضیح دادیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. نه فقط می نویسن، هر مطلبی که منتشر میشه به هر شکلی دیگه در واقع. بله. خیلی خوب آقا، خیلی ممنون و متشکرم. روز خوبی بود در کنار شما و در خدمت دوستان عزیزانمون. دعاهایی که در برنامه و یا احادیث و روایاتی که در برنامه خونده میشه توسط کارشناسان عزیزمون در کانال عزیزانمون بارگذاری میکنم. میتونید عضو بشید و انشالله بهره مند بشید اگر عضو نشدید. دعای امروز رو بشنویم و انشالله خداحافظ کنیم.
رسول خدا فرمود ما فتحت مغالیق الامور به مثل قول کلا حول ولا قوت الا بالله. مغالیق الامور یعنی کار بستش، در بسته شده، درهای بسته رو هیچ چیز مثل لا حول ولا قوت الا بالله باز نمی کنه. ما فتحت مغالیق الامور به مثل قول کلا حول ولا قوت الا بالله ولو یعلم صاحب الحاجت ما فی هذه الکلمه من العون و توفیق و سداد ما ترکه ها. گوینده این جمله اگه بدوند که چه اون یعنی کمک خدا، چه توفیق و چه سداد یعنی درستی کار توش هست، ما ترکه ها، هیچ وقت این جمله رو ترک نمی کنه.
بسیار عالی آقا، خیلی ممنون و متشکرم. ما مثل قطره دست به دامان کوثریم، کوثر خیر کثیر، دریای فضیلت و خوبی. ما مثل قطره دست به دامان کوثریم، دریاست قطره ای که به دریا رسیده است. تا سلام دوباره. خیلی ممنون و متشکرم.
یا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صبرا وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وأتى به وسيا فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم آلن و بشر انفسنا بأننا قد تهرنا به ولایتك.